صورت بگیره.
متشکرم.
اصل آخر دفع مواد زائد بدن هست که اهمیت ویژه‌ای داره و این هم باز بررسی شده، دیدن افرادی که حالا یبوست دارن یا دفع کمتری دارن بیشتر به بیماری ها دچار میشن و بیماری های تنفسی هم مستثنا نیست. یعنی افرادی که بیماری های تنفسی یا حالا کاهش ایمنی دارن یا زودتر سرما میخورن یا آلرژی دارن، اینها باید دفع بهتری ایجاد بشه در بدنشون، یعنی مواد زائد به راحتی دفع بشه. پس خوردن ملین در هم طول دوره بیماری هم قبل از اون مفید هستش، مخصوصا استفاده از آلوهایی که طعم خیلی ترش نداشته باشه، چون طعم ترش خودش باعث سرفه میشه. افزودن آلو بخارای با طعم ملس به سوپ ها و خورش ها و غذاهای بیمار خیلی میتونه کمک کنه در روند بهبودی و کوتاه شدن دوره بیماری.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر، واقعا استفاده کردیم. اگه موافق باشیم بریم چند تا تماس تلفنی و سوالات مردمی رو بشنویم. همراه شما هستیم.
کلیه ها هم سرما میخورن، مثلا اگر این درد در دو طرف در ناحیه کلیه ها باشه توی آقای که مسن هستش و این میتونه این بدون این باشه که طرف مثلا علائم آنفولانزا یا حتی علائم تنفسی داشته باشه یا نه، آیا مثلا مربوط به همون ویروس هاست که به سنتی میگن کلیه ها سرما خورده و چه تدابیری میتونه به این افراد کمک بکنه که این علائمشون برطرف بشه و چه پرهیزاتی رو باید داشته باشن؟
میخواستم راجع به این بیماری که افرادی که مثلا نفخ روده، معده و دل دردهای ناشی از اون دارن، چه چیزای گیاهی موثره که به اصطلاح این تولید گاز اضافی که میشه توی دستگاه گوارش اینو توضیح بدن و چه گیاهایی میشه استفاده کرد؟ ممنون.
میخواستم راجع به این بیماری که افرادی که مثلا نفخ روده، معده و دل دردهای ناشی از اون دارن، چه چیزای گیاهی موثره که به اصطلاح این تولید گاز اضافی که میشه توی دستگاه گوارش اینو توضیح بدن و چه گیاهایی میشه استفاده کرد؟ ممنون.
خواهیده بخور شلغم چقدر موثره؟ برای سنین بالا خود شلغم چقدر محصرش اگه بدنی تنفس محصر هستش، اگه ممکنی به توضیح کنم که ورزش چقدر محصر این تنفس بهتر در سنین بالا هفتاد سن گوش هم بسوری.
با سلام، سوال من در رابطه با برخی از دمنوش هاست، مثلا مثل آویشن و مرزنجوش، میخواستم ببینم که آیا این گیاهان میتونند برای درمان عفونت دستگاه تنفسی مؤثر باشند و در واقع به عنوان یک ضد عفونی کننده چقدر میتونیم از اینها در روز استفاده کنیم؟ با تشکر.
خب همچنان با ادامه برنامه طب ایرانی همراه شما هستیم. خانم دکتر، سوالات شنوندگان عزیز رو شنیدیم، اگه موافق باشیم دونه دونه به این سوالا جواب بدیم. سوال اول، آیا کلیه ها هم سرما میخورن؟ اگه درد دو طرفه یک کلیه در افراد مسن داشته باشیم ولی فرد هیچ علائم تنفسی نداره، چه تدبیری اصلا باید در این خصوص صورت بگیره؟
ببینید، بر اساس طب مدرن ما میگیم کلیه اصلا دارای حس درد نیست، یعنی خود ارگان کلیه درد ایجاد نمیکنه. اگر کلیه مشکل داشته باشه علائم ادراری ایجاد میکنه، یعنی سوزش ادرار، تکرر ادرار، حالت اورژانسی، یعنی فرد بخواد خودشو سریع برسونه به دستشویی، یا اون حالتی که در شب بیدار میشه مکرر میخواد بره دستشویی. اون چیزی که مردم عزیز به نام حالا کلیه درد میشناسن در اصل اسپاسم هایی هست که عضلات اطراف کلیه دوچارش میشه، یعنی اون ناحیه‌ای هست که در اصل واقعا کلیه درش قرار گرفته، اما اون عضلاتی هست که به طور شایع سرد میشه و سردی بدن، سردی هوا روی اون اثر میذاره و اون اسپاسم ها دردناک هستش. ممکنه به علت همون سردی، یعنی سردی خودش درد رو ایجاد کرده، علائم ادراری هم ایجاد کرده. خب ممکنه که با هم یکی باشن، یعنی زمانی که مریض درد اون ناحیه کلیه یا اون پهلوها رو داره، علائم تنفسی هم بهش اضافه میشه و دیگه براش دیگه واضح میشه که خب دیگه پس من کلیه درد دارم. ببینید کلیه بالاخره یک قضیه جدی هست، اگر عفونتی باشه، سنگی باشه، مشکلی در کلیه باشه یا تورمی باشه، اون باید با آزمایشات و پاراکلینیک تایید بشه و درمان صورت بگیره. اما درد و اسپاسم ناحیه‌ای که کلیه در اون قرار گرفته، اون بر اثر گرم کردنه دیگه. خودشون عزیزان میدونن اگه یک پوشش مناسبی تو اون ناحیه، حالا بهش کلیه بند میگن یا هر چی میگن، قرار داده بشه، استفاده بشه، اون میتونه کمک کننده باشه. ترکیبات موضعی خیلی مهمه، یعنی روغن‌های گرمی که میتونن تو این ناحیه بمالن، مثل روغن زیتون، روغن بابونه، حتی روغن زنجبیل، و میتونن با روغن مالی روزانه که مثلا روزی یک بار یا دو بار صورت میگیره، میتونن این درد رو در این ناحیه کاهش بدن. علائم ادراری اگه وجود داشت، یک روغنی داریم به نام روغن قست، که این روغن قست رو ناحیه زیر ناف اگر روزی دو سه بار بمالن، هر 7-8 ساعت یک بار، این علائم ادراری رو هم حتی کاهش میده.
علائم ادراری یعنی سوزش ادرار،
بله، ادرار مکرر، بله، تکرر ادرار، اینها رو میتونه استفاده موضعی از این روغن ها میتونه کاهش بده.
ولی شما تایید کردید که هر نوع در واقع مشکلی در کلیه حتما باید با آزمایش تایید بشه و بررسی بشه. متشکرم از شما. سوال بعدی، درمان گیاهی و دارویی برای نفخ و دلدرد.
بله، ببینید این دوست عزیزمون گفتن که ما چیکار کنیم که دفع باد زیاد نداشته باشیم، یعنی اون حالت نفخ، حالا یا آروغ زدن یا دفع باد. ببینید ما دفع باد رو بهش کار نداریم، یعنی نفخ اگه زیادی باشه در بدن، اتفاقا به نفع بدنه که دفع بکنه. بعضی از گیاهان ما مثل رازیانه، زیره، اینا خودشون اصلا دفع کننده این بادها هستند. خب یعنی وقتی که به بیمار اینا رو میدیم، حالا دمنوش زیره، دمنوش رازیانه، دمنوش آویشن و تخمه گیش نیست، اینها بهترین گیاهان ضد نفخ هستن. وقتی به بیمار میدیم اصلا میگه من این آروغ هام و دفع بادم و دفع نفخم اصلا بیشتر شده. خب ما اصلا اتفاقا هدفمون همینه، میخوایم که اینها رو دفع بکنیم و از بدن دور بکنیم. اما اینکه چرا تولید میشه در بدن، اون مهم هستش. ببینید فردی که دچار ایجاد نفخ زیاد در بدن هست، یعنی سردی گوارشی در این فرد زیاده، خب این باید رژیم غذاییش روزانش چک بشه، ببینیم از صبح تا شب داره چه چیزهایی میخوره. اون چیزهایی که باعث سردی و تنبلی روده ها شده و باعث شده که این سردی نفخ بیشتر ایجاد بکنه، اونها رو باید حذف بکنیم. خب این که مثلا دوستان عزیز میخوان یک گیاهی بخورن که دیگه نفخ نکنن، نه، این اصلا حقیقت نداره. درست. اون گیاه کمک میکنه که نفخ بیشتر تخلیه بشه از بدن. خب درست. اما در طولانی مدت اصلاح غذایی کمک میکنه که نفخ تولید نشه.
تأثیر بخور شلغم.
آها، ببینید شلغم، کدو حلوایی،
بله،
و چغندر،
بله.
اینها مفید هستند در فصل، در این فصل خیلی مفیدند، چون اصلا کلن ریشه ها طبع گرمی دارن. اینها ریشه هایی هستن که شلغم و چغندر ریشه هایی هستن که حتی زردک و هویج اینها رو استفاده بکنن به صورت آبپز، حتی هفته چند بار، چون اینها غذا هستن و غذای دوایی هستن، بدون آرزه هستن، باعث گرمی بدن میشن و پیشگیری میکنن از سرماخوردگی. اما بخورها رو، بخورهایی که مثلا ما توصیه میکنیم، همون مرزنجوش که دوست عزیزمونم گفتن،
بعد سوال بعدیه که پرسیده بودن آیا دمنوش آویشن و مرزنجوش تاثیر داره در درمان بیماری تنفسی؟
بله، ببینید مرزنجوش و آویشن و بابونه و استخددوس، این چهار تا گیاه رو میتونن بجوشونن، هم بخورش رو استفاده بکنن و هم دمنوشش رو به صورت حالا گاه به گاه، یعنی وقتی مریض نیستن هفته یه بار دو بار میتونن استفاده کنن، چون مصرف مداوم گرمی ها هم مضر هست. و در سرماخوردگی ما دمنوش های بهتر داریم، یعنی طبع معتدل داشته باشن، که یکی از این دمنوش ها ترکیب آویشن، عناب و شیرین بیان هست. اگه میخوان سرماخوردگی زودتر خوب بشه، یک قاشق غذاخوری آویشن، یک بله. قاشق چای خوری بله. شیرین بیان و 5 تا دونه عناب، این رو دم میکنن و میتونن روزی 3 فنجان موقعی که سرما خوردن استفاده.
متشکرم خانم دکتر، بحث امروزمون فوق العاده مفید بود، ممنونم از حضور شما، ان شاء الله در برنامه آینده هم در خدمت شما هستیم. زمان ما به اتمام رسید، از شما خداحافظی میکنم، آرزوی سلامتی برای شما دارم. کلام آخر، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه پیرامون سلامت و تندرستی، ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست از رادیو سلامت.
بخت آینه ندارم، بخت آینه ندارم که در او می نگری، خاک بازار نیزم که برو میگذری یا چنون عاشق رویت که ز خود بی خبره تو چنون فتنه خیشی که ز ما بی خبری تو چنان فتنه خیشی که از ما بی خبری به چه مانند کنم در همه آفاق سرای تان که در وهم من آید تو از آن خوب تری آنچه در وهم من آید تو از آن خوب تری عزیز من خدا اگر تو رو می کن کنی پنهان چه غم گر دل نبینم هجر تو را پایم چه غم دردی که دارم گرمان ده بی درمون چه غم هر جا که آیم برهد چه چون تشنه روی تو هم رخمن ما تشنه ترم کن گر عمری دل را کنم خوش به خیالم به که در دستم فتد گنج وصاله گر خورد دل زمه وصل تو جامی نکند عشق تو در سینه دوامی وصل تو جامی
تو در سینه
لحظات بندگی تو برای من شیرین ترین ثانیه ها و لحظات است. تو را صدا زدن برای من آرامشی دارد که هیچ کجا آن را تجربه نکردم. با تو بودن آرامشی در قلب من می آورد که هیچ کجا پیدا نمی شود. خدای من، دوستت دارم.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمانه نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. گل می کند باغ نیایش و معطر می گردد باغ جان ذاکران خدای مهربان. به لحظه سبز دعا، به هنگامه دلگشای نماز و نیایش خوش آمدید. شنونده برنامه تسبیح صبح هستید. امروز با شما درباره لزوم حفظ حریم خصوصی دیگران صحبت می کنیم.
خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا به اون رو بیاره.
تربیت یعنی که خود را ساختن، بعد از آن بر دیگران پرداختن.
آخرت ما همین الان که داریم یه کاری میکنیم ساخته میشه. همین الان.
ای انسان
مسافر است تا به دارالقرار برسد. دارالقرار قیامت کبراست. برزخ آرامگاه نیست. برزخ یک معبری است مثل دنیا که انسان با پشت سر گذاشتن برزخ به آرامگاهش که قیامت کبراست میرسد.
ای انسان
تو به سوی پروردگارت میروی
و او را ملاقات خواهی کرد
به سوی او.
الله،
لحظه دیدار نزدیک است.
او را ملاقات خواهی کرد.
خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا به امون رو بیاره.
حریم خصوصی قلمرویی از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اذن در آن وارد شد. در اندیشه و سیره امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، موضوع حریم عمومی و خصوصی شهروندان جایگاه مهمی داشته است. از نظر امام، حریم خصوصی زندگی افراد در برگیرنده حوزه‌های ماننده آزادی عقیده، بیان و قلم، آزادی در محل سکونت و کار، اختیار عمل در مباحات، مستحبات و مکروهات است. کریم آنگاه که از آسیب‌های اخلاقی و شخصیتی انسان‌ها سخن می‌گوید، تجسس در امور و زندگی شخصی دیگران را یاد می‌گیرد و ایمان آورندگان را از استمرار این رفتار ناپسند اخلاقی برحذر می‌دارد و می‌فرماید: